بسم الله الرحمن الرحيم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفر عرض ادب ارادت خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن محمد و عجل فرجه موضوع بحث ما سیر تکون عقاید امامی است. البته بحث ما هنوز به عقاید امامیه نرسیده، برای همین فعلا باید بگیم سیر تکون عقاید شیعه، چون هنوز تشیع امامی و غیر امامی تو این دوره‌ای که ما هستیم هنوز از هم جدا نشدن. عنوان عام تشیع اواخر عمر شریف رسول اکرم هستیم. به جهت اینکه راجع به این مباحث گفت و گو میشه، البته گاهی مطالب رو یک قدری جلوترم میبریم که به بهانش کلمات دیگران رو توضیح بدیم یا رد کنیم، نقد کنیم. اما اصل بحث در اواخر دوره عمر مبارک رسول خداست. در بین موضوعاتی که شیعیان به صورت خاص بهش معتقدن، موضوع طهارت اهل بیت و در نتیجه طهارت امامی که وصی پیغمبر بعد از پیغمبر اکرم، حاکم، امام، وصی، مباحث مختصری از ابتدای تقریبا 7-8 شب گذشته، نمیدونم دقیق از کی، خاطرم نیست، شروع کردیم آیه تطهیر و آیه مباهله رو یه اندکی با هم گفتگو کردیم، رسیدیم به این بحث که پیغمبر اکرم مردم رو از خوابیدن در مسجد، زندگی در مسجد، شبان روزی من فرمودن. به عنوان مثال از بین مباحثی که هست یه چند تاشو روایاتی رو میخونم که دیگه اون قبلی ها رو تکرار نکنم و بگم که آقا خیلی هم متنوع و متفاوت این نوع روایات. به عنوان مثال، مثلا فرض بفرمایید که ام سلمه از پیغمبر نقل میکنه، اینو بیهقی غیر شیعه آورده، هم از شیعه نقل میکنم از غیر شیعه، بگم روایت این شکلی، این اتفاقات این شکلی افتاد که پیغمبر اکرم فرمود ان مسجدی حرام علی کل حائض من النساء و کل جنب من الرجال، برای هر کسی که طهارت نداره وجوب طهارت بر او هست، حرام در مسجد من باش. حالا بر هر کدوم اینا شرایطی هست که حالا در عبور چی میشه فلان، اون جزئیات احکامو کار ندارم، به صورت کلی اقامه عرض کنم خدمت شما، بیتوته، زندگی با حال اختیار، اقامت در مسجد، اینا برای زن و مرد ممنوعه الا خود پیغمبر فرمود الا علی محمد و اهل بیتهی، اللهم صل على محمد و على محمد و عجل. بعد اهل بیتهی رو هم خودش دوباره مثلا ما روایاتی داشتیم تو بحث آیه تطهیر، آیه مباهله، یادتونه اینجا خود پیغمبر تو این روایت آقای بیهقی که کتاب مهم میگه، یعنی کتاب چند تا داره، آدم مهمیه این بیهقی. حالا بخوام بگم کیه و چه کارهایی کرده و بعضن جفتکای معظم الله هم بخوام توضیح بدم، وقت میگیره نمیگم سر جاش. آدم مهمیه مخصوصا این سنن کبراش. بعد خود پیغمبر میگه اینا حرامه مگر بر من و اهل بیتم. بعد اهل بیتم کیان؟ و اهل بیتی یعنی علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یعنی اونجایی که یادتونه بحث میکنیم پیغمبر اهل بیت رو، این چهار تن زمان خودش که با خودش میشن پنج تا رو، در مناسبت های مختلف، موضوعات مختلف، با خلاصه تم فضای طهارت مفصل بحث کرده. این یه نمونه از سنن کبرای بیهقی. یا مثلا جای دیگری فرمود لا یحل لأحد، حلال نیست برای کسی، ان ینکح النساء فی المسجد یا ان یقرب النساء فی المسجد. مرد و زن نمیتونن تو مسجد زندگی کنن. بعد استثناء کرد، گفت جز علی ابن ابی طالب. ترجمه کنی؟ یا حلال خدا نکرده آن چیزی رو که ما یحل، دارم این روایات رو دیگه نمیخوام دونه دونه بخوام، ما یحل لی و لک، آنچه برای من و تو علی حلاله برای دیگران حلال نیست. میخوام قشنگ روشن بشه که بحث صد ابواب موضوعش چیه، که بعد که میخوایم جفتکای عزیزان رو ببینیم، ببینید که چقدر اینها خلاصه بی ربط سخن گفت. یا مثلا فرض بفرمایید که داریم که وقتی این بستن، نفر اول نفر دوم اومدن گفتن یا رسول الله یه سوراخ برای ما باقی بذار. آقا سوراخ که مسئله نیست اینجا. الان مثلا دیدی آقا میخوان یه خونه بخرن بفروشن، میگن با ویو فلان، با ویو برج فلان، با ویو مسجد فلان. سوراخ مثلا ذیل ویو میشه قاعدتا دیگه، مثلا تو مسجد اینجوری نگاه کنه. پیغمبر فرمود قد سر سوزن هم اجازه نمیده. منتها این قد سر سوزن اجازه نمیدن برای اینکه دیگه چون دید اینا مردان عربن، از همین یه سوراخ باب در میارن بالاخره، وگرنه سوراخه چیز خاصی نبود که. حالا مثلا یه منفذی به دیوار مسجد کسی را پیدا کنه، این بحث طهارت معارت نبود، اما اجازه نمیداد پیغمبر. به این موضوعات اعتراض شد. دو سال پیش مفصل عرض کردیم به پیغمبر بعضی از اصحاب چه نگاهی داشتن، دیگه رو تکرار نمی کنم. باز این روایت ببینید، این باز شیعه و سنی فراوون دارن. اینو من از امالی شیخ طوسی می خونم، چون مفصل این کتب آقایون رو بردم، ولی اگه امشب رسیدم بخشیش و بقیهش رو پس فردا بخوام بگم، میخوام بگم که فضای شیعیش با فضای غیر شیعیش تو مقدمات مثل همه، همه نقلا هست. مرحوم شیخ طوسی که البته امالی شیخ طوسی از منابع عامه عمدتاً گرفته، یعنی کتاب امالی شیخ طوسی، شیخ طوسی شیخ طائفت الامامیه است، اما کتاب امالی رو از عمدتاً مصادر اهل سنت گرفته. به جهاتی میخواست بگه همین کاری که الان من دارم میکنم، میخواست بگه اون چیزهایی که ما داریم شما هم دارید. یه روزی معاویه صدا زد سعد بن ابی وقاص رو توی جلسه سب امیرالمومنین، جلساتش هنو عمومی نکرده و جلسات خودش رو معاویه امیرالمومنین دشنام میداد. سعد بن ابی وقاص زد زیر گریه. معاویه بهش گفت که ما یبکی که یا سعد، اون روایت های خاطرتون باشه مباهله رو یه شب خوندیم، گفتیم امر معاویه سعدن ما منعکن تصب به عبد تراب سعی مسلم، چرا تو به ابو تراب فوش نمیدی؟ که اون سه تا دلیل آورد، یکیش آیه مباهله بود که وقتی آیه مباهله نازل شد این چند نفر رو جمع کرد. پیغمبر فرمود اللهم حوالا اهلی. این ماجرای درگیری سعد و فحش معاویه و امیرالمومنین خیلی جا نقل شده. تو بحث امام حسن عزیزانی که اون مباحث ما رو دنبال کردن اینو دیدن که عرض کردیم اونجا که سعد به معاویه پیغام داد بیای بخوای تو مدینه تو مسجد پیغمبر عمومی به علی فحش بدی، من از مدینه میرم دیگه بر نمیگردم، تحصن میکنم میرم بیرون مدینه. این درگیری بین معاویه و سعد بر سر سب و امیرالمومنین تاریخ صدها گزارش داره. یکیش اینه که ما یبکی که یا سعد چه گریه میکنی، عتب کی ان یشت تو مقاتل و اخی که عثمان، ما به قاتل عثمان فوش بدیم تو ناراحت میشیم، میخواد بگم امیرالمومنین قاتل عثمان. این هم چی بگه؟ این معاویه هم دیگه حالا دیگه بعد از اینکه با امام حسن آتش بس شد قدرت جهان اسلام افتاد دستش، با اون حالا بعضیا دوچار سوختگی پدرن، او که مادرش هم هند جگرخاره دیگه، مادرش معلوم هند جگرخاره. آره. چی بگه حالا به معاویه؟ گفت والله ما املک البکا، دست خودم نیست که گریه میکن. گفت چطور؟ گفت خرجنا من مکه مهاجرین، اون موقع شما رئیس کفار بودین ما از مکه هجرت کردیم اومدیم مدینه، حتی نزلنا هذا المسجد، توی مسجد پیغمبر اومدیم اینجا تا ما رسیدیم دیگه، زار و زندگیمون تو مکه مون دیگه، پول نداشتن مهاجرین که مهاجرت کردن، اموالشون مون تو مکه. کان فیه مبیتنا و مقیلنا، محل استراحتمون خوابمون همش مسجد بود. اذ اخرجنا منهم و ترک علی ابن ابی طالب من، پیغمبر به ما فرمود پشید برید بیرون، علی رو نگرداش. فشتد ذالک علینا، خیلی به همون فشار اومد. و هبنا نبی الله نذکر ذالک له، گفتیم بریم به پیغمبر بگیم ما غلطی کردیم، طوری شده، ما اشتباهی از ما سر زده، بیرونمون کردی، چیه؟ فاتینا عایشه فقلنا یا ام المؤمنین، رفتیم سراغ او. اونا رو دقت کنین، ماجرای سد ابواب مال سالهای ابتدایی هجرته، حالا یا در احد یا بعد احد، دقت فرمودین؟ این بعدا نیاز داریم بهش. اینم میگه دیگه ما هنوز خونه زندگی نداشتیم تو مسجد، اون همون اوائل بعثت، اوائل هجرت. رفتیم یکی از همسرای پیغمبر گفتیم که یا ام المؤمنین ان لنا صحبتا مثل صحبت علی، و عایشه گفتیم ما صحابیم اونم صحابیه، و هجرتا مثل هجرت علی، او هجرت کرده ما هم هجرت کردیم. و انا قد اخرجنا من المسجد و تور کفی، ما رو بیرون کرده، او رو کاری بهش نداشته. در نقل دیگه داریم پیغمبر فرمود پشید برید بیرون، امیرالمومنین اومد با عایشه تو بشین، تو با اینا فرق داری. فلا ندری من سخط من الله، او میخوام ببینید قشنگ چه فضای تو ذهن این اصحاب بود، خدا از دست ما ناراحت شده، خشم الهی دوچار شدیم، او من غضب من رسول الله، خشمی از پیغمبر گریبان ما رو گرفته، غلطی نفهمیدیم، اشتباهی کردیم. فذکری له ذالک فانا نهابه، ما خجالت نکشیم یا از هیبت پیغمبر نمیتونیم بریم خودمون بگیم، برو به پیغمبر بگو ما چیکار کردیم. فذکر ذالک رسول الله، به پیغمبر گفت و فقال لها یا عایشه، پیغام بده بهشون، پیغمبر فرمود لا والله ما انا اخرجتهم ولا انا اسکنته، نه من اینا رو بیرون کردم نه من گفتم علی بمونه، بل الله اخرجهم و اسکنه، خدا دستور داد اینا برن او بمونه. چرا؟ اگر چیزی حرام و حلاله یعنی قبح داره میشه کسی رو استثناء کرد؟ یا نه حکم ثابته؟ موضوع تغییر میکنه، حکم برای انسانی است که ربما طاهر، یه وقتی طاهر و پاکه یه وقتی طاهر و پاک نیست، عیبی هم نداره، آدم دیگه غسل میکنه طوری نیست، ولی این نباید بمونه تو مسجد. و با یه نفر طرفیم که این همواره طاهره، هرگز از طهارت خارج نمیشه. اون شبی که بحث تطهیر بود یادتون هست که این رجس الفلامش یا جنس یا استقراقه، تمام رجس ظاهری و باطنی مادی و معنوی رو میگیره. موضوع او این نیست که ناپاک میشه که تو مسجد بمونه یا نمونه، همیشه طاهره. اگر بقیه هم همیشه طاهر بودن که مشکلی نبود. مثلا حکم اقامت در مسجد برای جبرئیل، حالا درسته ملک الهیه و احکام برش بار نیست، ولی اشکال آقا طاهره دیگه، نه طوری نیست. موضوع عوض شد، حکمی عوض نشد که. اینا فهمیدن که یه خبری هست. برای این که بگم حکم شرعی حرامه کسی بمونه تو مسجد، حرامه یعنی عذاب در پی داره، حالا یه عذاب اخروی یا عذاب دنیوی. ابن عباس اینجوری نقل کرده که گفته وقتی پیغمبر فرمود صد دو هذه الابواب الا باب علی، همه درها رو ببندید جز در خونه علی رو، فرمود قبل ان ینزل العذاب، گناه دست جمعی نمیتونید بکنید. نمیخواستن، نمیدونستن، احکام قدم قدم نازل شده دیگه، صادر شده، فعلی شده، منجز شده. اینا فهمیدن که آن یه حکم شرعیه. این رو این حساب به این ماجرا هم اهل بیت افتخار کردن اونجا که خواستن خودشون معرفی کنن، هم دیگران وقتی خواستن اینا رو معرفی کنن. مثلا به پسر عمر عبدالله ابن عمر گفتن تو چرا علی رو لعن نمی کنی؟ گفته او فضائلی داره که یکیشو همه به همه عالم می دادن، همه عالم خلاصه با همه متفاوت می شدن. چی می شدن؟ یکیش اینه یحل له ما حل له، آنچه برای پیغمبر فقط حلاله برای علی حلال، یا پیغمبر رو در خانش که تو مسجد بود، در ورودیش به مسجد بود، این رو استثناء کرد. یا مثلا در مناشدات امیرالمومنین سلام الله علیه که تو سخنرانیاش که آقا شما رو به خدا من اینم یا شما اینید، ابوبکر وقتی فرمود تو اون اوائل که انشد و کلا انت الذی امرک رسول الله به فتح بابی فی مسجدی عندما امر به صد ابواب جمیع اهل بیت و اصحابی، توی اون کسی که پیغمبر وقتی دستور داد در همه رو ببندن، حتی در خانواده های خودشو و اصحابشو، و احل لک فیه ما احل الله له، تو بودی اون کسی که آنچه رو پیغمبر حلال بود برای تو هم حلال بود، ام انا یا من؟ او نه تو. اون موقع تو مسجد اگه این حرف رو میزدن حافظه مثلا سال 11 هجری 10 هجری روشن بود دیگه، خیلی نگذشته بود. نه شما با این حال اینا اعتراض میکردن، گزارش های فراوان نشون میده اعتراض کلی کردن، اعتراض عمومی کردن، ای کم کم میخواستن در وا کنن، را وا کنن، هم تو منابع شیعه، هم تو منابع اهل سنت، مستدع احمد، نمیدونم علل و شرایع شیعه، مستدع احمد غیر شیعه، گفتن پیغمبر اکرم با مردم خطب الناس فرمود ایها الناس، بابا برای موسی و هارون ویژگی‌هایی بود، مسجدشو خدا برای اونا طهارتشو حفظ کرده بود، و ان علیا منی به منزلت هارون من موسی، یعنی این مسئله صد ابواب از یه جز ذیل ماجرای منزلت و برای احدی نیست. تو مسند احمد هم هست که حمد الله و اثنا علیه به مردم فرمود، یعنی یه نفر اعتراض نکرد، انقدر اعتراض کردن. حالا آقا با کی طرفی؟ با پیغمبر طرفی. این پیغمبری که این میزان مهربان بوده، اهل بخشش بوده، اهل کرامت بوده، اهل سخاوت بوده، حالا چی میشد که مثلا یکی درم شما به حیات مسجد را پیدا کنید؟ اینا تو ذهنشون همون بحثی که دو سال پیش داشتیم، گفتن آه این میخواد فامیلاشو یه جوری ویژه کنه. آیاتی مثل این آیه قرآن که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. اینا ایمان ندارن تا وقتی که وقتی یه اختلافی، تفاوت فکری، اختلاف نظری، درگیری بینشون میشه، اختلاف نظری پیش میان، یحکموک، حاکمیت تو رو بپذیرن که حکم کنی. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت. حکم کردی، قضاوت کردی، دیگه خلجان نباشه، بگه ای بابا شانس نیوردیم، حواس پیغمبر کاش که بیشتر بهتر پرزنت میکردن، پیغمبر رأی به نفع ما بده. اینا نگاهشون به پیغمبر از اون روز اول گیر و گور داشت دیگه، قبلا مفصل بهش پرداختیم. خب اینم عرض کنم تا بعد بریم سراغ فاز دوم بحث. شعرای شیعه هم مفصل به این بحث پرداختن و حتی شعرای غیر شیعه. شعر چه ویژگی داره؟ شعر ویژگیش اینه که نسبت به جمله و نثر شعر احتمال تحریفش کمتره. نمیگم نیست، تو وزن داره، قافیه داره، حفظ میشه تو اذهان. شما چند تا جمله قرن هشتم و هفتم حفظید؟ اما ما به این در ببینید فرق شعر اینه، حالا یه جمله یکی قرن هشت گفته باشه تو ذهن کمتر میمونه، شعر اثر موندگار داره. لذا همونجور که قبلا مفصل توی فاطمیه بحث کردیم، اصلا بعضی از مذاهب گفتن شعر وسیله جهاد تبیین و جنگ روایت شیعیانه. واقعا هم هیچ قومی مثل ما بهش نپرداخت. لذا الان ما برای کتابخونه یکی از اصلی ترین تحقیقاتمون برای خرید آثار قدیمی اشعار عربه. اشعار قرن دو و سه مهمترین مصادر تاریخی قرن دو و سه. الان تو بحث این که به خونه از زهرا حمله شده و اون نمونه، ابن قتیبه 276 مرده، در کتاب شیعه هم نیست بلکه متهم به انحرافه، به یعنی متهم به بغض امیرالمومنین، 276 مرده، یعنی 50 سال تقریبا قبل از شیخ کلینی دنیا رفته. 50 سال. در کتاب از شعر و شعرا از یک شاعر عصر هارون، یعنی کی؟ یعنی قرن دوم، حوالی سال 180 و چند، 5-4 اینا نقل کرده که او راجع به هجوم به خانه حضرت زهرا این شعر رو گفت. این اگر متن بود دهنشو میشکستن این حرفو بزنه، ولی قاطی گزیده های شعر عربی یه بیت لا 20 بیت مونده که شما دختر پیغمبر رو مظلوم گره آوردین چیکار کردین، چرا شمشیر کشیدید در خونه او. یعنی یه چیزی هم اضافه کرده به هجوم، میگه شمشیرهای آخته الله مسالیت، میگه برای چی شمشیر از غلاف کشیده جلو خونه فاطمه زهرا. دقت کردین؟ درست شعره، از شعر و شعرا هم گزیده ادب عربه، نویسنده قرن سه مرده از یه شاعر قرن دو گزارش نقل کرده، از جهت تاریخی مهمه. حالا یه عزیزی دیشب پرسید که خب اگر شعر مهمه چرا پیغمبر شعر نگفته؟ پیغمبر بعضی کارا نباید میکرده. قرآن میفرماد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. ما نمیدونیم که اصلا پیغمبر توان خواندن و نوشتن داشت یا نداشت، بلکه بیشتر ظنمون به اینه که پیغمبر نمی نوشت، پیغمبر نمی خواست متهم بشه به این که مدرسه رفته و معلم داره. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اینم آیه قرآنه، امن لا یهدی الا ان یهدا احق و ان یتبع، کسی که اهلیت اینو داره ازش تبعیت کنی، شاگرد کسی نباشه بهتره یا کسی که خودش نیازمنده به یه استاده؟ کدوم؟ معلومه نگار من که به مجلس به مکتب نرفت و خط ننوشت، خط نمی نوشت. حالا میدونست نمیدونست، این بحث دیگه بحث فرعیه که حالا من بگم به نظر من میدونست به نظر شما نمیدونست اهمیتی نداره دیگه. به بحث ما نمی نوشت پیغمبر، و چون به پیغمبر اتهام شعر می زدن، چون فواصل الآی و پایان آیات خاتمه آیات گاهی موزونه و یه نوعی از وزن در آیات قرآن هست، پیغمبر اکرم احتراز میکرد از اینکه شعر بخونه و شعر بگه، مخصوصا که نگن آقا رفته تو غار حرا نشسته و خلاصه حال خوشی دست داده اینا رو گفته. میگفتن دیگه ساحر و مجنون و از این دفنگیات میگفتن، لذا پیغمبر بناش بر شعر گفتن نبود. اینا خلاصه تخیلات و صور خیال یک انسان نیست، اینا وحیه. به لسان عربی مبین نزل علا قلبک، لذا پیغمبر اکرم شعر نمی فرموده. اما شعرای شیعه از همون قرن یک، یادتونه تو بحث وسیع، از همون قرن یک وسط جنگ ها تو شعر اون مضامین رو می گفتن. این تا اینجا خب. وقتی میخوان بگن چرا به علی فوش نمیدی، کنار من کنت مولا، حدیث منزلت، حدیث رایت خیبر، کنار آیه مباهله، این سطح از ادله سد ابواب مطرح شد. سد ابواب فضیلت کی تلقی شده؟ امیرالمومنین. چرا این ماجرا؟ حالا من یه دونه دوتا شعر بخونم، حالا که از شعرها گفتم یه دوتا شعر بخونم، شعرم خونده باشن. چرا؟ ببینید از خود شعرها معلومه، شعرها رو ذیل فضائل امیرالمومنین گفتن. توجه فرمودید. مثلا سید همیدی داره مفصل یه بیت از عبدی کوفی که امام صادق فرمود علمو اولادکم شعر العبدی، شعر مثل مختصر عقاید دیگه، توی یه بیت موزون که راحت میشه حفظش کرد، یه جمله اعتقادی آدم یاد میگیره. امام صادق فرمود علمو اولادکم شعر العبدی، عبدی کوفی یه بیتش اینه، میگه پیغمبر سدد ابوابهم سواهو، جز او در همه خانه ها رو جز در خانه او بست، فاکثرت منهم الشرورو، اینا شروع کردن به شر و شور و فتنه. هم به اون ورش داره اشاره میکنه هم به این طرف. یا مثلا فرض بفرمایید از شعرهای اهل سنت اختب خارزم، خطیب خارزم، فقیه حنفی، از بزرگان حنفیه، میگه که حالا اول بیت اولش رو بگم، یعنی حدود 40 بیت زیبا هم گفته، من سه بیتش رو میخونم، یه بیتش به این موضوع رب داره، خیلی این بیت رو من دوست دارم. میگه که اذا ما مقلتی رمدت، چشمم اگر درد بگیره، فکحلی داروی چشمم، سرمه چشمم، اذا ما مقلتی رمدت فکحلی، چیه سرمه چشمت؟ ترابون خاکیه که اذا ما مقلتی رمدت فکحلی تراب مس نعل ابی ترابی، اون خاک کفش علی سرمه چشم منه برای درمان چشمه. خیلی ابیات خوب زیاد داره توش. برای اینکه بگم شیعه نیست، این دو بیتش هم بخونم. مثلا میگه که اذا عمرو تخبط فی جواب، وقتی ازش سوال میکردم بلد نبود جواب بده، و نبهه علی للثوابی، علی میومد میگفت درست اینه، یقول به عدلهی، میگفت عمر با عدلش، میخوام بگم این شیعه نیست، یقول به عدلهی لولا علی هلکت و هلکت فی درک الجوابی، اگه اون نبود ما هلاک شده بودیم. میخوام بگم یعنی فقط شعرهای شیعه نقل نکردن. میگه بنا فی المسجد المخصوص بابن، یه در برای او بنا کرد، بقیه درها رو گل گرفتن، خراب کردن. لهو اصد ابواب و صحاب، ابواب و صحابی، وقتی درهای خانه اصحاب رو همه رو بست. این بیتش هم قشنگه، که ان الناس کلهم قشورون، میگه همه مردم پوستن و مولانا علیون کلبابی، مولای ما مغز عالم وجود. یا مثلا نظیری نیشابوری، دیگه فارسی هم یادونه بگم، میگه گشایش از در دیگر، گشایش از در دیگر مجو به غیر علی، گشایش از در دیگر مجو به غیر علی، که باب غیر علی را به گل در آوردن. بابی دیگه نیست، باب مفتوح یه جا بیشتر نیست. یا حالا دیگه چون کتابش رو آوردم اینم بگم، ابن علویه کاتب 212-220 به دنیا اومده، 100 سالم عمر کرد، یعنی 4 ماه پایانی رو دیده. پارسال تو بحث ازدواج بخشی از این اشعار رو خوندم، اینجا اینو میگه، میگه هل ارض و مسجدهیت، این 1000 بیت در مدح امیرالمومنین گفته، متاسفانه حدود 200 بیتش مونده، خدا روزی کنه که این باقی 800 بیتش پیدا بشه، چون یه آدمی که قرن 3 زندگی میکرده فضائل امیرالمومنین تو 1000 بیت گفته 200 تاش مونده. میگه هل ارض و مسجدهی توتع منهمو، آیا به کسی اجازه داد از در دیگری با این حال وارد بشه؟ من بعد از آکس واهما جنوبانی، مردم غیر طاهر حق دارن وارد مسجد بشن؟ اذا که از هب کل رجسن انهمو، میگه برای اون دوتا چرا میشد؟ اذا که از هب کل رجسن انهمو، چون تطهیرشون کرده بود. ربی و تحرهم من الادرانی، دعوایی نبود، اختلاف نبود، پارتی بازی نبود، اینجا او طاهر بود، بقیه نبودن. یه مصره هم داره که تو این 200 بیتی که داره، این یه مصرهش رو آدم میتونه توسل به امیرالمومنین بکنه، ولی همین ایام هم هست. میگه و تفرجت کرب النفوس به ذکری، هر کی هر غمی داره با یا علی غمش برطرف میشه، کل هم و غم من سینجلی، اینجوری میگه و تفرجت کرب النفوس به ذکری، با ذکر او غم ها برطرف میشه. ضمن این اشعار خیلی ها پرداختن، اینم نمونش. خب حالا آقایون چجوری برخورد کردن با این؟ دیدن عجب لقمه چربیه، آیه مباهله رو دیدن نمیتونن کسی رو توش کم و زیاد کنن، اینجا یه ماجرا ساختن. ماجرای مباهله، ماجرای صد ابواب، مال اوائل هجرت عرض کردن، مال حوالی بدر یا پس و پیش بدر. اینا گفتن آقا پیغمبر روزای آخر عمر شریفش فرمود که تمام خوخه ها، خوخه یعنی دریچه در بچه، پنجره کوچیک، سوراخ، منفذ، همه خوخه ها رو ببندید مگر خوخه ابوبکر رو. خوب دقت کنید، این مال کیه؟ این گفتن مال روزهای پایانی عمر شریف رسول خداست. خب حالا این که دروغه، ولی حالا چی از این در میاد؟ اول شما فکر کنید ببینید، تا من بعدن هنرنمایی اینا رو بگم از یه سوراخ چیا میشه در آورد. درها رو ببندید، کسی ورود و خروجش به مسجد به هم بخوره، وضع معلومه، مال طهارتش، درست؟ سوراخ چی کار میکنه؟ کارایی سوراخ چیه؟ هم عمر هم وقت به پیغمبر موقع صد دعوا گفتم یا رسول الله یه کوه یه سوراخی بذار اینجوری ما تو مسجد رو نگاه کنیم، مثلا ویو به مسجد ما در حد یه چشمی داشته باشیم. ویوره مثلا. کارایی این ویو چیه؟ اون قبلی مال طهارت بود. کارایی سوراخ چیه؟ یعنی توشو بتونیم تو مسجد و حیات مسجد نگاه کنیم. تو ذهنتون باشه تا ببینید شعبده‌باز و تردست کیه. کارایی ویو. طبعا اینقدر این سوراخ رو نقل کردن، همه خوخه ها رو ببندید جز خوخه ابوبکر، سوراخ منفذ نمیدونم دریچه، ترجمه کنید، سرچ کنید اصلا تو کتب روایی خوخه تو ابوبکر میاد روایاتش. اینقدر این سوراخ رو جدی گرفتن که اول برای اینکه بگن خب حالا ابن جوزی پیدا شد، که حالا من شبای بعد اگه فرصت شد یه قدری راجع به حرف میزنم، گفت روایت صد ابواب جعلیه. چرا؟ چون تعارض داره با خوخه ابوبکر، چون با سوراخ. چجوری باید ترجمه کنیم؟ با همون خوخه. شما به ترجمه نمیدید، چون با خوخه حضرت ایشان تعارض داره، این روایت صد ابواب جعلیه. داشته باشین. حالا اصل موضوع محل بحث ها، منتها خب تلاش گسترده کردن واقعا مصداق بارز الغریق و یتشبس و به کل حشیش، حشیش یعنی علف دیگه، یتشبس و به کل سوراخ ندیده بودیم، اینجا هست. اولین قدم اینه که گفتن آقا بهتره حالا که حافظه مسلمین فاصله گرفته چند قرن، رسما آقای ابن جوزی تو الموز که روایات جعلی خودش میگه که آقا هذه الاحادیث کلها من وضع الرافضه، تمام این روایات صد ابواب و شیعه ها جعل کردن، کلن جعل ماست، اون که مولا امیرالمومنینه. قابلو بها، خواستن مقابله کنن با اون، الحدیث المتفق على صحته فی سد الابواب غیر باب ابوبکر، جز اون در یا سوراخ یا خوخه یا هر چیزی خواستن مقابله به مثل کنن. درست شد؟ حالا به این میپردازم بعدن. بعضی های دیگه که منصفتر بودن دیدن قابلیت، حالا میخونم اعترافاتشون رو درباره اعتبار همون ماجرای صد ابواب میخونن. بعضی این وسط خواستن یه راه میانهی پیدا کنن، گفتن که مثلا ابن کثیر، گفته که آقا نباید اینو نفی کرد، اونم بوده اینم بوده. برای چی بوده؟ میدونید که خب این اگه بلا تشبیه مسجد پیغمبر باشه، اینجا حجارات و اتاقا بوده. میگه خونه علی اونا بیرون در داشته، خونه علی یه در بیشتر نداشته. خب بعد این اتاقا مثلا این ور در رو ببندیم این ور رو باز بذاریم تا مسجد 10 متر 20 متر 30 متر راه دیگه. میگه که لحتیاج فاطمه الال مرور من بیتها الى بیت ابیها، میگه این استثناء برای چی بوده؟ میگه چون فاطمه خب میخواست بیاد باباشو ببینه. فاطمه این ورم میومد باباشو ببینه 20 متر بعد اضافه تر میرفت، یعنی حکم شرعی رو خدا برای فاطمه زهرا سلام الله علیها به هم میزنه برای 20 متر پیاده روی. ولی تو موضوع فدک شما قبول نکردید، اونجا گفتین نه هیچ فرقی نمی کنه. یعنی برای اینکه این موضوع به امیرالمومنین برگرده، مسئله طهارت، ابن کثیر میگه آقا فاطمه میخواست باباشو ببینه. حالا باباشو ببینه، بقیه نمیخواستن پیغمبر رو ببینن، این ورم میشد بیان دیگه. اینجا تا در مسجد، چقدر مسجد کوچیک بود زمان پیغمبر، اونایی که مشرف شدن اون تیکه اصلی میدونن چقدر کلا 10 متر 15 متر تفاوتش بود. چرا اینجوری حرف میزنه؟ خیلی روشن مسخره است. همه در فضی سعد ابن ابی وقاص میگن فحش به علی نمیدم چون صد دعواب برای علیه. همه اینو فضیلت فهمیدن، شعرا فضیلت فهمیدن، این میگه نه برای فاطمه است. چرا برای فاطمه است؟ که زیر بار طهارت علی نری. یک کسا جواب نمیخوادین، حالا جلوتر عرض میکن. دیگری چی میگه؟ اینی که آوردم خدمت شما رساله ایه که آقای سیوطی نوشته. سیوطی آقا از اون آدم هاییست که من قیامت میترسم امیرالمومنین به من بگه خاک تو سرت که این آدم برای یه مش این همه زحمت کشیده، تو برای علی ابن ابی طالب هیچ کاری نکردی. صدها کتاب و چند صدها رساله نوشته. هر سال هر نمایشگاهی میری ببینی چهار تا کتاب کلوف که هر کدوم رساله کوتاه‌تر از کتابه و تو موضوعه. مجموعه پنجم از رسائلش رو اخیراً چاپ کردن، 5 جلد، 7 جلد، 13 جلد، تو موضوعات مختلف نظریه داده. خدا انشالله یقه ما رو قیامت نگیره که امیرالمومنین فرمود شما برای ما کار نکردین. حالا این اشاره به خودم بود که وظیفه‌م اینه، کسایی هم وظیفه‌شون چیزای دیگه است. آقای سیوطی رساله‌ای داره به اسم شد الاسواب فی سد الابواب. مسئله چیه؟ میگه آقا آیا ما حق داریم یه مسجدی میسازیم؟ جز رساله های فقهیشه. آیا ما حق داریم یه مسجدی میسازیم همسایه مسجد در واکنن به مسجد، پنجره واکنن به مسجد، سوراخ واکنن به مسجد؟ مسئله فقهیه. آیا حق داریم یه مسجدی هست؟ این بغل ما یه مسجده، درسته؟ شبای غیره این ایام تو اون مسجده ما حرف میزدیم. آیا حق داره کسی پنجره واکنه به مسجد، سوراخ واکنه، در واکنه؟ این رساله در جواب اینه. میگه چون بعد از پیغمبر هر کی حاکم میشد یه دریچه‌ای به مسجد وا میکرد. آیا اینو ما حق داریم یا نداریم؟ اینی که پیغمبر فرموده همه درها رو ببندید جز در خانه علی یا اون سوراخ یا خوخه ابوبکر، آیا این اختصاص به مسجد پیغمبر داره یا مال هر مسجدیه؟ مسئلهش فقهیه، درست شو؟ خب میاد روایات خوخه رو مطرح میکنه، بعد میگه که خب اینها یه روایاتی هم داره برای علی. مثلا یکشو میخونم شما ببینید. از کتاب طبقات کبیر ابن سعد نقل میکنه سیوطی. میگه ابن سعد نقل کرده که لما امر رسول الله بالابواب لتسد الا باب ابی بکر، یا اونجا قبلیش برای امیرالمومنین، عمر گفتش که یا رسول الله دعنی افتح و کوتن انظر الیک، یه سوراخ هم به زمان نگاه کنیم حیات مسجدو هین تخرج الی الصلاه. ببین هر وقت اومدی برای نماز بیام دیگه گوشیمون نرم افزار نصب نکنیم، یعنی سوراخه بپایم هر وقت اومدی مسجد ما بیام نماز بخونیم. فقال رسول الله لا، نه. میگه برای ابوبکر روایت داریم، برای علی هم روایت داریم، همینایی که ما خوندیم. میگه به ابن عمر، به پسر عمر، عبدالله ابن عمر گفتن که علی میزادن حضرت رو دیگه، گفت انظر الی منزله من رسول الله، ببین موضوع امیرالمومنینه، گفت به جایگاهش به پیغمبر نگاه کنید. فانه سد ابوابنا فی المسجد، در خونه های ما رو همه رو گل گرفتن و اقر بابه، در خونه علی رو دست نزد. توجه فرمودین؟ میگه این روایات هست. بعد اینجوری میگه، حالا نگاه کنید ابن جوزی و آقای ابن تیمیه و اینا که میگن این جعلیه، پر روها رو ببینید. میگه فهاذه اکثر من 20 حدیثا فی الامر بسد الابواب، بیش از 20 تا روایت از آدمای مختلف داریم که پیغمبر در خانه علی را نبس، بقیه رو بس. بقیت احادیث اخر، احادیث دیگری هم هست، یه رساله مختصره، ترکتها کراهت الاطاله، دیگه نخواستم 600 تا روایت بردارم بیارم اینجا. درست شو؟ قال العلماء، یه علما میگن لا معارضت بین الاحادیث المذکوره. دارم از کجا میخونم؟ شد الاسباب فی سد الابواب، رساله آقای سیوطی. تو مجموعه این الحاوی للفتاوا که مجموعه رسائل فقهی اصولیشه منتشر شد، میگه معارضه نیست بین اون در خانه علی رو فقط باز بذارید، سوراخ و در و نمونم خونه و هرچی از ابوبکر رو باز بذارید، معارض نیست، اینا خلاف هم نی. چرا؟ انهما قصتان، دو تا واقع است. میگه ما بالکل اون دومی رو ما به سوراخ معتقد نیستیم، اما حالا اینا که دارن، میگه دو تا ماجراست. فقصت علی کانت متقدمه، ماجرای علی مال اوائل هجرت بود، و هی فی سد الابواب شارعه، در مورد درهایی بود که مردم از توش میانو میرن که ناپاک، غسل واجب و امثال اینا نباید بیان. و قد کان اذن لعلی ان یمر فی المسجد و هو جنوب، برای علی این یعنی این که آقا ممکنه فقط تو مسجد طهارتش آسیب بخوره، این نباید بیاد تو مسجد، طهارت علی هرگز آسیب نمیخوره، پس علی همیشه اذن داشت وارد مسجد بشه. و قصت ابی بکر متأخره، این مال اواخره، حالا اصل شما قبول نداریم، این مال اواخر، روزهای پایانی عمر پیغمبره. فی مرض الوفات، بیماری که پیغمبر توش به شهادت رسید. فی سد طاقات کانو یستغربون دخول منها و هی الخوخ، این راجب سوراخ بود نه در. خب آقای سیوطی نظر راجب ماجرای سد دواب که این شیخ داره شبا نقل میکنه چیه؟ میگه قد ثبت به هذه الاحادیث الصحیحه بل المتواتره. قد در اینه که این ماجرای صد دواب صحیحه. این از عجایبه که مونداق منع من فتح باب شارع الى المسجد، پیغمبر اکرم تمام درهای ورودی آدم بتونن رفت و آمد کنن به مسجد و بست، اجازه نداد کسی در باز کنه. ولم یعذن فی ذالک لأحد، به احدی اجازه نداد، لا لعمه العباس، او هم جزو کسانی که معترض بود، گفت بابا عموی شما این بعد در خون ما رو بستی، لا لابیبکر، نه برای خلیفه اول، نه برای عباس، نه برای اون کسی که مدعی خلافت، نه برای باقی فامیلاش، الا لعلی. خب اما اینجا رو نگاه کنین، لمکان ابنت رسول الله من، به خاطر جایگاه دخترش. آدم نخواد حق و بپذیره، ابن جوزی، ابن تیمیه، اینا حالا بعدن فوشای علماشون رو میخونم براتون شبای بعد، پس فردا یعنی، که اصلا گفتن جل، که اینا گفتن دیوونه اید شما بابا، متواتره، متواتره یعنی یه خبر عام البلوایی که همه میدونن، متواتره مثل نتیجه ایران ژاپن، ایران قطر، اختلاف نیست که 6 تا خوردیم یا 3 تا زدیم، که اختلافی نیست که، همون متواتر شیشتای قدیم تلاش شده بر از بین رفتنش، ولی متواتره. حالا و چیزهای دیگه، وقتی میگن متواتره یعنی قطعیه، محل انقلت و قلت نی، بی حیاهایی رو بعدن ببینید که اصلشو انکار کرد. ب بعد از کجا آوردی که این خاص فاطمه زهراست؟ بعد این دیگه نفهمیده خاص فاطمه زهراست، در اون حکم این دو زن و شوهرن مشترکن دیگه، درسته؟ ما که نمیگیم خاص امیرالمومنین، ما میگیم خاص اهل بیت پیغمبره. نمیشه بر امیرالمومنین باشه بر از زهرا نباشه، ما اینو قبول داریم. شما چجوری میگید فقط مال از زهراست؟ بعد طهارت صدیقه طاهره رو به این معنا قبول داریم؟ اگه قبول دارین پس چرا تو ماجرای فدک؟ ببین آخرش مجبورم حرف ابن کثیر رو اگه ازش دیگه نگفته، حالا یه جمله خیلی زایتری داره که میذارم برای فردا شب، پس فردا شب بیان، که اونم اینه که آقا ماجرا به خاطر اینه که خب فاطمه زهرا بیاد باباشو ببینه. شما رو به خدا، آدمی که صدها هزار روایت دیده اینجا از مسجد پیغمبر به مراتب بزرگتره. نگاه کنید هر 5 متر یه در باشه، بگن همه درها رو ببندید جز این یه در، چون میخواد بیاد باباشو ببینه. خب بقیه اون در میان دیگه. حکم شرعی رو به هم میزنن برای اینکه یه نفر مثلا 10 متر کمتر حرکت کنه. این مال کسیه که نمیخواد زیر بار معنا بره. حالا اینو باش فکر کنید تا شعبده بازی رو پس سرش عرض کنم، که خب در معناش طهارته که اینا سختشونه اعتراف بهش بکنن. سوراخ چه ویژگی داره اون وقت؟ بگه نه جز خوخه عبیبک همه سوراخ کاراییش چیه؟ حالا بعد پس فردا شب عرض میکنم شما ببینید. وقت ببینید که فکر نه، گاهی ممکنه تو ذهن شما بیاد شیعیان دلائلی میارن معلوم نیست قویه ضعیفه. ما با حدیث منزلت و من کنت و مولا و اینا بحث از امامت میکنیم، اینا نمیپذیرن. حالا پس فردا شما میگیم از این سوراخ خلافت برداشت کردن. مرحوم امیر احمد حسین میگه سوراخ خلافت. اصل موضوع که برباده. این خودش نشون میده که پیغمبر چه کرده. میدونه بعد از خودش روایاتو جعل میکنن، به هم میزنن، درب داغون میکنن، کج و کوله میکنن، پس و پیش میکنن. میدونه یه کاری کرده، اینا هر دست و پایی زدن فقط رسوا کردن خودشون، یه نخواستن بپذیرن. خود رساله سیوطی نکتهش اینجاست، میگه بابا یه بار پیغمبر فرمود درا رو ببندید جز در خانه علی، بعد ادعا میکنه فرمود سوراخا رو ببندید جز سوراخ ابوبکر، بعد میگه باز دوباره بعد از ابوبکر هر کسی خلفی سوراخی درست کرد. ما گوش بدید به حرف پیغمبر، برای همین رساله فقهی اصلا نوشته. یا پیغمبر نهی کرده دیگه، یا یه دفعه برای امیرالمومنین، یا دو دفعه در و سوراخ، که هر کی بگه سوراخ یه دریل میکنه تو مسجد، این علامت خلافته، متمسکی نه به سوراخ الخلافه. این خودش نشون میده که چقدر هیچی برای گفتن نداری. و اگر به سوراخ میشه استناد برای خلافت کرد، به منزلت نمیشه، به آیه تطهیر نمیشه، به جای دریل میشه، به علیون مع القرآن و القرآن و مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض نمیشه، به حدیث سقلین نمیشه، به حدیث سفینه نوح نمیشه، به آیه و من انده و علم الکتاب نمیشه، به سوراخ میشه. یه بخشی از تلاش ما این شبها که بحث رو میخواییم از جنبه تاریخی شروعش بگیم اینه که شما ببینید بحث پیغمبر خیلی روشن بوده، خیلی روشن بوده. مثلا کسی که نخواد بپذیره نمیپذیره، اول نمیپذیره، بعد براش سعی میکنن یه دلیلی به تراشن. اینم حالا جلوتر بازش میکنم، اول بعد اتقان سوراخو با هم بررسی میکنیم. حالا اگر رسیدم اینو از فردا یادم باشه روایتشو میخونم. امیرالمومنین فرمود، حالا این باقیش باید باشه برای فردا، جملاتش مهمه. در کافی شریف که امیرالمومنین فرمود اگر من فرصت پیدا کنم حکومتم دوام پیدا کنه بعضی از بدعت‌ها رو اصلاح میکنم، از جمله میخونم متنشو بعدا چون مهم، درهایی رو که باید میبستن و باز کردن دوباره میبستم، یعنی گوش نکردن، و دری رو که به امر پیغمبر باز بود اینا بستن، اینو باز میکرد. در صدیق، خانه صدیقه طاهره و امیرالمومنین رو بستن، در خانه‌شون باز کردن علارغم نهی. برای همین هم سیوطی مسئله فقهی پیدا کرد، بعد از پیغمبر دوباره این کار تکرار شد، هم تو مسئله پیغمبر هم باقی مساجد، در حالی که امر کرده پیغمبر. مسجد پیغمبر از جهت طهارت تفاوتی با باقی مساجد نداره، که حکم شرعی که ما داریم برای کسی که غسل لازمه برای مسجد، مسجد محل ما که نی، هر مسجدی، مسجد النبی یا هر مسجدی، میگه هم مسجد پیغمبر و اینا خلافش عمل، اینا آقا گوش نمیدن به امر پیغمبر، هم به امر پیغمبر هم به سایر مساجد. امیرالمومنین فرمود من قدرتم ادامه پیدا کنه درایی که وا کردن رو میبندم و اون دری رو که بستن وا میکنم. دیگه حالا من یه جمله توسل کنم و تحویل بدم، این در روی کاری کرده بود پیغمبر که این در شده بود تیر تو چشم منافقی. شبها عبادت، روزها آیه تطهیر، کسی می اومد به در اشاره می کرد انا هر من لمن هاربت، این روایت رو صد بار شنیدیم، بازم آیه نازل شد الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات تا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که اسم خدا اونجا بالا میره. چرا ما اینقدر اسم اهل بیتو میبریم؟ تو جامعه کبیرش میگیم جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، الحمدلله معلوم حلال زاده ایم، طهارتا لانفسنا، تطهیر، نه شما تطهیر شدید، شما مطهر ما هم هستی، طهارتا لانفسنا، تزکیتا لنا، ما رشد معنوی پیدا میکنیم، و کفارتا لذنوبنا، گناهانمون بخشیده میشه. برای همین فرمود که باب هتن اینا، بیاید جلو در خانه اینا سجده کنید خدا را، فقولو حتتون نغفر لکم خطاياكم، گناهکارا میخواستن پیغمبر اینا رو نگاه کنه، متمسک به حسنین میشدن، متمسک به در خانه امیرالمومنین میشدن، پیغمبر از اینا میگذشت. وقتی حضرت رسول این آیه رو خوند الله نور السماوات والارض تا رسید به فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خانه هایی که اونجا ذکر بالا میره، با خدا میتونی ارتباط بگیری، حجاب بین بنده و خالق از بین میره، خدا جواب تو میده، بهت توجه میکنه. ابوبکر بلند شد گفت یا رسول الله این کدوم خانه هان؟ فرمود بیوت انبیا به عنوان مثال. خب درست انبیا هم ساعت بندی دارن، اولیاء خدا ساعت بندی دارن، پیغمبر فرمود خانه های انبیا اینطوری هن، بیت و شرف هن، بیت و نور هن، به اینا پناه میبرن. بلا فاصله گفت خانه، خودش پرسید خانه علی و فاطمه چی؟ پیغمبر فرمود نعم من افاضلها، ها بابا جان کل قوم توسلت به نبیین، هر قومی گدای پیغمبرشه و بهی از توسلت انبیا، انبیا گدای این خونن، و به هر رسل و کل مشتد امرون، انبیا وقتی کار بهشون سخت میشه دعو الله فاستجاب دعاها، اینا میان در این خونه دعا میکنن. خود اهل بیت تو مدینه گرفتار میشدن میبودن تو خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا فرمودن ما گرفتار بشیم مادرمون رو صدا میزنیم. دیدن حضرت باقر حضرت صادق جایی بیمار شدن، جایی گرفتار شدن، رو به قبله نشسته بودن، میگفتن فاطمه تو بنت محمد، یعنی یا فاطمه تو بنت محمد، ما گرفتار بشیم مادرمون رو صدا میزنیم. اون در باب نجاته، بیت الشرف عالم وجود، بیت النور، بیت الوحی، خانه ای که تو روایت پریشب عرض کردم فرمود باب علی و مسکن عایش و مسکن فاطمه، خانه ای که توش فاطمه آرامش پیدا کرده، محل سکونت و تسکین و آرامش و سکینه عالم وجود. هر کسی که گرفتار هم و غم داره به این خانه پناه ببره. کافر دست بسته رو هنوز هیچ جا رو نمیشناخت، می آوردنش تو مسجد، دست بسته میاد پشت در این خونه پناه می برد. ملتجای عالم بود، پناهگاه عالم بود. اینا فهمیده بودن، کینه هم برای همین داشتن. رحم مرحوم آیت الله قرآوی اصفهانی میگه که ایظلم النار به باب دارها، واقعا تو مدینه یه عده به اسم مسلمون آتش در اون خانه بردن و آیت النور علی منارها، آیه نور رو ندیده بودن، پیغمبر تطبیق به این خونه کرد. و بابها باب نبی الرحمه بل باب و ابواب نجات الامه، باب نجات امت بود دیگه. تناسبش هم روشنه دیگه، دیشب هم عرض کردم به اسیاف زاکل بقیه اول سله ها اصیب علیون لا به سیف ابن ملجمی، علی که با شمشیر ابن ملجم زمین گیر نشد، علی رو بین در و دیوار کشتن. این شبها امیرالمومنین سلام الله علیه توان این که بلندش نماز بخونه نداشت. دائم در بستر افتاده بود، گاهی چشمای مبارک رو باز میکرد دوباره میبست، میخواست پاهای مبارکش رو تکون بده نمیتونست. اگر به من بگن جوان مردانه ترین جمله تاریخ چیه، به نظر من این جمله است که چقدر این بابای عالم وجود دلش میسوخته. خاک بر فرق من و تمثیل من. گاهی یه آدم پر روی غلطی کرده میخوان اعدامش کنن، تا لحظه آخر سعی میکنه خودش از تک و تا نندازه، در باطل محض. و اینجا علی ابن ابی طالب طهر طاهر مطهر حق محض. اصلا کسی باورش نمیشد که علی زمین گیر بشه. دختر امیرالمومنین که اختلاف حضرت زینب یا ام کلثوم، قضا بعد میبردن برای اون ملعون ابن ملجم، قضا رو که بردن دید داره لبخند میزنه، اذیت شد دیگه. منم بذاری روزه رو اینجا ببرم، اون جمله حضرت رو بگم دیگه، روزی روزه رو اینجا ببرم جلوتر نرم. امیرالمومنین پاهاشو نمیتونست تکون بده. امیرالمومنینی که در قلعه خیبر رو کند، در زانوانش لرزه ندیدن. یک تنه با هر چند تن که جنگید در روز ضعف ندیدن. میخواست پاهای مبارکش رو تکون بده نمیتونست. هر کی باشه اینجا دیگه تا این حد رفته این حرف رو نمیزنه، خیلی جوان مردان هستین. فرمود اون لحظه فرمود کفا بالموت واعظن، مرگ برای شما موعظه هست. این علی خیبر شکن الان دستشو بالا نمیتونه بیاره، یعنی از منو ببینید درس بگیرید، از من عبرت بگیرید. دیگه احدی گمان نمیکنه یه وقتی زور بازوی علی رو داشته باشه. مرگ نزدیک بشه، علی هم که باشه دیگه دست و پاشو نمیتونه تکون بده. همین بسه برای اون که معلوم بشه این آقای دو عالم اینقدر مهربانه،
یه روزی با در قلعه خیبر شما رو هدایت کردم، حالا ناتوانی من میخوام شما رو هدایت کنم. فرمود کفا بالموت واعظن. این حالو که میدیدن دختراش اذیت میشدن. حالا اختلاف در نقل، منم همینو عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم، ببخشید سر شما رو هم درد بردم. قضا میبردن. میشه امیرالمومنین این شبها ما رو نبینه؟ امیرالمومنین که دست و پاشو نمیتونست تکون بده، عباداتشو نمیتونست انجام بده، با اون چهار تا جمله نصف نیمه که حرف میزد به امام حسن فرمود که جای نرم برای ابن ملجم در نظر بگیر. قضای خوب بهش بدید، نگید خودمون زاهدیم قضامون ساده است. قضای خوب به ابن ملجم بدید، دست شما اسیر، قضاش با شماست. کنت للمؤمنین ابا رحیما. خودش بستر نرم هیچ شبی نداشت، ولی برای قاتلش فرمود جای نرم، نگید قاتل بابامونه کینه داریم، غذای خوب بهش بدین. غذا بردن بدن اون ملعون ازل و ابد، اون ناپاکزاده رجس پلید. دختر امیرالمومنین که دید پوزخند زد. فرمود برای چی پوزخند میزنیم؟ گفت یه جوری سم زدم به این شمشیر که باباتون دیگه بر نمیگرد. اینجا دختر امیرالمومنین نمیخواست باور کنه، گفت نه اینطوری نیست، بابای ما رو خدا شفا میده. شروع کرد گریه کردن، زجه زدن، نتونست تحمل کنه. من میگم بی بی جان اینجا یه خبر شهادت رو نتونستی تحمل کنی. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که اومد روی بلندی دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، دید اونجا دیگه یه ضربه هرچی شمشیر از بالا میره.